دا این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا پذیرا باشید. به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار و گوشه ی این جهان پهناور که هستید، در ایران یا خارج از اون، یک شنبه 22 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 13 ماه اوت سال 2023 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در طول 30 دقیقه مجله شامگاهی رادیو فردا مسلما همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید بریم به سراغ همکارم نسرین افشار که در صف نخست همکاران است که در این مجله همکاری دارند. خبرها را از او بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نماینده بستان‌آباد در مجلس میگوید به رغم گفته‌های رئیس مجلس، دانش آموزانی که برخلاف لایحه حجاب و عفاف اقدام کنند به پلیس معرفی میشوند. غلامرضا نوری غزلچه روز یکشنبه در گفتگو با سایت دیدبان ایران گفت به رغم تکذیب این موضوع از سوی محمد باقر قالیباف، اما در تبصره 5 این لایحه آمده است پس از 3 بار کشف حجاب از سوی محصلین و دانشجویان در بار 4 کمیته انضباطی و حراست مرکز آموزشی آنان را به جهت اعمال مقررات به فراجا معرفی خواهند کرد. این نماینده مجلس اظهارات قالیباف درباره عدم احضار افراد زیر 18 سال به کلانتری ها را دروغ محض خواند. ارتش اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد در حملات نظامی روسیه به منطقه خرسون در جنوب این کشور دست کم 7 غیر نظامی از جمله 1 نوزاد و 1 پسر 12 ساله کشته و شمار دیگری مجروح شدند. به گزارش آسوشیتد پرس در 24 ساعت گذشته درگیری‌های شدیدی در مناطق جنوبی و شرقی اوکراین از جمله زاپوروژیا، خارکیف و دونسک گزارش شده است. وادیم روگوف، یک مقام نظامی روسیه، روز یکشنبه پیشروی نیروهای اوکراینی در منطقه دونسک را نیز تایید کرد. در پی شنیده شدن صدای انفجارهایی در اطراف دمشق در بامداد یکشنبه، دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد یک انبار مهمات گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت. مدیر دیدبان حقوق سوریه که دفتر آن در لندن است گفته است این محل در 20 کیلومتری جنوب غربی دمشق و در ارتفاعات انبار موشک‌های حزب الله لبنان بود. رسانه‌های دولتی سوریه در ساعات اولیه از مشخص بودن علت انفجارها خبر دادند و رسانه‌های اسرائیلی به شلیک موشک به این انبار مهمات گزارش کردند. پیش از این نیز گزارش‌های پرشماری درباره انتقال موشک‌های جمهوری اسلامی به سوریه و سپس ارسال آنها به لبنان منتشر شده بود. نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار، روز یکشنبه به طور موقت از زندان اوین آزاد شد و بنابر گزارش‌ها آزادی او با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی صورت گرفته است. خانم معروفیان با انتشار عکسی بدون حجاب در نخستین لحظات خروج از زندان اوین خبر آزادیش را تایید کرد. این روزنامه‌نگار ماه گذشته بازداشت شد و هفته قبل به دنبال ناراحتی قلبی برای ساعاتی به بیمارستان انتقال یافت. با این حال او یک روز پس از بازگردانده شدن به زندان به جلسه دادگاه انقلاب منتقل شد. خانم معروفیان که از مخالفان حجاب اجباری است، در سال گذشته در پی مصاحبه با پدر مهسا امینی چند ماه زندانی بود. گروه‌های از بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه تجمعات خود موسوم به یکشنبه‌های اعتراضی در چند شهر از جمله اهواز، رشت، کرمانشاه، شوشتر و هفت تپه تجمع کردند. روز یکشنبه همچنین افراد دارای معلولیت در مقابل ادارات بهزیستی در دست کم 8 شهر تجمع کردند. اعتراضات هفتگی صنفی و معیشتی در حالی ادامه دارد که انتشار جزئیات 7 برنامه 5 ساله نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره وضعیت بازنشستگان و معلولان پدید آورده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نمای نمایندگان مجلس با بررسی و تصویب لایحه حجاب بدون رأی‌گیری در صحن مجلس موافقت کردند، به رغم مخالفت برخی نمایندگان.
چرا قانونی به مهمی رو که همه آحاد جامعه رو داره تحت تاثیر قرار میده اصرار داریم که ببریم در پستو بررسی بکنیم، در اصل 85 نمیدونم در کمیسیونی بررسی بکنیم که مذاکراتش پخش نشه، کسی در جریان قرار نگیره؟
تحلیل خواهیم داشت در این باره.
اگه واقعا یک تمهیدی اندیشی نشه، این مسئله مثل دیوار برلین جمهوری اسلامی فرو میپاشه.
و رئیس بانک مرکزی ایران میگوید 1 میلیارد دلار از ارزش منابع مالی ایران در کره جنوبی کاسته شده است. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام با 175 رأی موافق تصویب کردند که بررسی لایحه حجاب و عفاف از صحن علنی خارج و به یک کمیسیون ویژه سپرده شود. مذاکرات این کمیسیون غیر علنی خواهد بود و مصوباتش مستقیما به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش حسن جعفری بشنویم.
در ابتدای جلسه علنی صبح یکشنبه پس از سخنان چند نماینده، سرانجام محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که واگذاری بررسی لایحه حجاب به کمیسیون ویژه تصویب شد.
دوستانی که با 85 شدن موافق هستند مثبت، اونایی که موافق نیستند منفی. تصویب شد.
مطابق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس می تواند شأن قانونگذاری خود را به یک کمیسیون خاص تفویض کند و مصوبات آن کمیسیون که معمولاً در فرایندی غیر شفاف حاصل می شود نیازی به رأی‌گیری در صحن علنی نخواهد داشت. در جلسه روز یکشنبه دست کم یک نماینده به همین اصرارها برای فرستادن لایحه به گفته او به پستو اشاره کرد. غلامرضا نوری قزلجه که به عنوان مخالف 85 شدن لایحه صحبت میکرد.
چرا قانونی به مهمی رو که همه آحاد جامعه رو داره تحت تاثیر قرار میده اصرار داریم که ببریم در پستو بررسی بکنیم، در اصل 85 نمیدونم در کمیسیونی بررسی بکنیم که مذاکراتش پخش نشه، کسی در جریان قرار نگیره؟
با این حال موافقان 85 شدن در واکنش میگفتند لایحه به اندازه کافی در معرض دید و تنظیم جمع بسیاری بوده است. از جمله موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس که از او به عنوان یکی از تدوین کنندگان اصلی لایحه فعلی یاد می شود.
این لایحه‌ای که تنظیم شده نه در پستو تنظیم شده، نه پنهانی تنظیم شده، نه تعداد 8 نفر اون رو تنظیم کرده، بلکه جمع بزرگی از اندیشمندان، بزرگان، عقلای جامعه اسلامی ایران ما اون رو تنظیم کرده.
لایحه حجاب را فروردین امسال قوه قضاییه با 9 ماده به دولت فرستاد. در دولت ابراهیم رئیسی به 15 ماده افزایش پیدا کرد و بعد در کمیسیون قضایی مجلس 70 ماده‌ای شد. مخالفان از جمله میگویند در لایحه طویلی که تدوین شده حتی کودکان هم در امان نیستند. غلامرضا نوری قزلجه:
اگر یه دانش آموز 10 سالی توی مدرسه خلاف این قانون رو عمل کرد، شما صبح دانش آموزت رو فرستادی برای مدرسه، شب باید بری از کلانتری تحویل بگیری. این چه به هم ریختگی است که ما می‌خوایم توی جامعه ایجاد بکنیم به نام چی؟
اما این سخنان با واکنش تند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روبرو شد.
هیچ خانومی زیر 18 سال حتی احضار نمیشه، نمیاد، به کلانتری برده نمیشه. این که میگیم بوده نر کلانتری جمع کنی کاملا دروغ محضه.
پس از این واکنش تند، یک نماینده مجلس سخنان قالیباف را رد کرد و یادآور شد احضار دانش آموزان به صراحت در لایحه فعلی ذکر شده است. جلال محمودزاده:
ماده 46 تبصره 4 این لایحه معسلین را آورده، مگر معسلین زیر 18 سال نیستن جناب آقای قالیباف که جناب عالی میفرمایید که اصلا احضاری برای خانوما در نظر نگرفته شده؟
با این حال پس از چند سخنرانی کوتاه و در مجموع کمتر از 2 ساعت، سرانجام نمایندگان مجلس با 175 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 5 مبتنع 85 شدن لایحه حجاب را تصویب کردند. در طول یک سال گذشته و پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان و دختران علیه حجاب اجباری گسترده تر شده و به رغم سرکوب های حکومتی همچنان ادامه پیدا کرده است.
عزیزان، در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران را جویا شده است.
ببینید، خب قوانین توی تقسیم بندی کلی به کیفری و حقوقی تقسیم میشن که تو قوانین کیفری میگه اقناع جامعه و پذیرش و همین که قابلیت اجرا باید هست. این قانون حجاب که الان از قوه قضاییه، از بعد از طریق قوه مجریه به مجلس اومده، تبعات ناشناخته‌ای داره و تبعات امنیتی، اجتماعی، سیاسی داره. در نتیجه نمایندگان مجلس به خاطر اینکه در پایان این سال هم انتخابات برگزار میشه و میخوان در حوزه های انتخابی خودشون کاندید بشن، نمیخوان این رو بیارن در صحن علنی مجلس. یک، هم به دلیل اینکه ممکنه در همین بررسی از صحن علنی بسیاری از حوزه‌های انتخابیشون مورد شماتت مردم قرار بگیرن و در ریزش آراشون نقش داشته باشه. در نتیجه ایو از عهد 85 قانون اساسی استفاده کردن که دادن او که مسئولیت به عهده کلیت مجلس نباشه، فقط به عهده اون کمیسیونی باشه که اگر اونها حتی قربانی شدن، یعنی نتوانستن رأی بیارن در ریزش آرا شدید پیدا بکنن، ولی مناسب ها و موقعیت های بیشتری رو در نظام حکمرانی، حالا چه در قوه مجریه چه در قوه قضاییه، به دست میارن و به یک نوعی دارشون جبران بکنن.
آقای آصفی، سکینه پاد دستیار ابراهیم رئیسی در حوزه حقوق و آزادی های اجتماعی در مورد لایحه‌ای که از 15 ماده در قوه قضاییه رفت به مجلس و به 70 ماده رسید، نوشته که در حوزه جرم‌انگاری این لایحه خیلی جاها در تعارض با قانون اساسی و سایر قوانین کشور، تناسب جرم و مجازات هم خیلی جاها رعایت نشده و باز هم اشاره کرده که خیلی جاها اصل شخصی بودن مجازات ها مخدوش شده و نظرش اینه که این لایحه باید در مجلس بررسی بشه تا مردم حداقل بشنوند که چه اتفاقی داره میافته.
خب من فکر میکنم با توجه به این که رهبری نظام مسئله حجاب رو حرام شرعی و حرام سیاسی اعلام کرده، در نتیجه خب توپ در زمین قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضاییه است. منتها به دلیل این که واقعا تبعات داره و این تبعاتش هم بسیار میتونه برای نظام هزینه بر باشه، بر اساس اون عادت معروفی که در جمهوری اسلامی هست که همه سعی میکنن از زیر بار رسمیت شانه خالی بکنن و به یک نوعی نقش اپوزیسیون نسبت به یک فرقی که داره در خود نظام، یعنی از درون خود نظام داره بیرون میاد، که اگر مسئله پیش بیاد بگه بله ما که مخالف بودیم، ما گفتیم این اجرایی نیست، ما گفتیم این تبعات داره، در حالی که وقتی خود آقای رئیسی میاد میگه که به ساعت کشف حجاب رو جمع میکنیم و نگران مردم نباشن، خب باید بهش گفت که آقا جان مسئله رو باید حل کرد نه جمع. حالا اینجا مشاور ایشون میگه این تبعات داره و با سایر قوانین در تعارض و حقوق شهروندی زیر چیز میره، صرفا یک امتیازی باشه برای آینده که اگر مخالفت ها جدی شد و اگر خواستن چیز بکنن، خب یه راهی هم برای آقای رئیسی باشه، برای آقای رئیسی حرف بزنه، ولی از این برم مشاورش این موضوع رو گرفته.
آقای آصفی، واکنش ها بسیار زیاد بودن که در این مجال کوتاه نمی گنجه به همه اونها برسیم، اما از جمله اونها حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته که هر روز وضعیت بدحجابی بدتر میشه و اگر جلوی اون رو سد نکنیم سیل ما را خواهد برد. از سوی دیگه نماینده دیگری نوری قزلجه ارجاع این لایحه به کمیسیون رو از ترس خونده. غلامرضا نوری رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفته نمیدونیم لایحه حجاب دستپخت چه نهادیه و تاکید میکنه
که مراجع تقلید حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها هم از این لایحه تعریفی نکردن و نمیگن که این لایحه خوبی است. خب با این حساب تحلیل شما از این واکنش‌ها چه خواهد بود؟
ببینید بخش زوم در ولایت‌ها یا اون پایداری‌ها یا اون جناح اصلی قدرت واقعا به دنبال اینه که مسئله حجاب رو جمع بکنن و اون حرف راستش رو از زمان آقای رئیسی در اومده. الان اومده تو مجلس، اون بخش واقعا میخواد به طور شتابناک این قانون رو اجرا بکنه، بفرسته، یعنی تصویب بکنه، بفرسته شورای نگهبان 5 ساله مثلا آزمایشی باشه و فکر میکنن اگه واقعا یک تمهیدی اندیشید نشه این مسئله مثل دیوار برلین جمهوری اسلامی فرو میپاشه.
آقای آصفی، محسن برهانی حقوقدان در شبکه توییتر یا همان اکس جدید نوشته که 3 نفر یعنی غضنفر آبادی، قالیباف و جلیل محبی بیشترین نقش رو در مصوبه حجاب ایفا کردند. اون نوشته که لایحه قوه قضاییه رو کنار گذاشتن، دور هم نشستن و تمومش کردن و این لایحه جدید به دست اومده. شما تصور میکنید که این 3 نفر حقیقتاً تا چه حد نقش ایفا کردند؟
قطعا نقش قلبی داشتن، نقش بزرگی داشتن و اون صحبتی که الان سعی نمی کنن این رو در انذار جا بزنن، دیگری میاد میگه که دیگران میان افشا میکنن که راهی باشه باز برای این که بتونن از زیر بار خارج بشن، در آینده اگه تبعاتی پیش اومد بتونن باز اون نقش اپوزیسیونی خودشون رو حفظ بکنن و عنوان ناجی وارد بشن و قانون رو بخواد عوض بکنن. ولی در این که این 3 نفری که نام بردن نقش بزرگی تو این قضیه داشتن، من 100%
موافقم. با دیدگاه حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران آشنا می‌شدیم و اما شما شنوندگان خوب رادیو فردا در اینستاگرام ما با این خبر واکنش نشون دادید. از جمله در فرصت کوتاهی که دارم، فری ایران 2023 نوشته حجاب تو خود سرزمین محمد و اسلام یعنی عربستان و همچنین پایگاه تاریخی حضور امامان شیعه و فقه شیعه یعنی عراق اختیاریه، اما تو ایران با اون تمدن باشکوه باستانی اجباریه. افرنگ 70 نوشته با این کارشون هم میخواستن نظر خامنه ای رو تامین کنن و همین که رأیشون در انتخابات آتی مجلس صدمه نبینه. او تاکید کرده که خیال کردن این سری دیگه انتخاباتی در کار نیست، فقط میتونن خانواده های خودشونو ببرن تا بهشون رأی بدن. و ما بریم و بیشتر از شما و با صدای خودتون بشنویم.
شنبه 7 مرداد 1402 اصفهان، هولوش ساعت 8 بعد از ظهر، من خودم به شخصه دیدم که 4 تا افسر نیروی انتظامی خیلی آروم و ریلکس بدونی که حتی یه ماشین پلیس بعد اسکورتشون کنه دارن تو خیابون قدم میزنن. کنجکاو شدم دنبالشون راه افتادم، کل خیابونه که میرفتن همزمان مصادف شد با تعطیل شدن ایستگاه مترو. خب اکثر خانم‌ها و دخترانم که از مترو میومدن بیرون هیچ کدوم بوستری و حجاب اجباری نداشتن، این آقایون هی نگاهشون میکردن، اونا خیلی ریلکس از بغلشون رد میشن و اصلا توجه به این مامورای انتظامی نمیگردن. خود این آقایون هم فهمیدن که آقا هر کاری بکنن، اجبار بکنن، زور بزنن، لایحه تصویب کنن، گشت را بندازن، حالا یه روز دو روز بگیره ببن کنن، تش بدتر میشه که بهتر نمیشه و واقعا قبول کنیم که یه شکست خوردیم.
من یک پیام دارم به مأمورین گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران، مأمورینی که از بالادستاشان دستور میگیرن و میان برای آزار و اذیت فرزندان مملکت ایران. آیا این مأمورینی که امروز خواهرمون و مادرمون و همسرمون و فرزندمون رو دارن آزار میدن، اذیت میکنن، میزننش، کتکش میزنن، به زندان میاندازن، براش پرونده سازی میکنن، آیا این مأمورین از خودشان سوال کردن که برای یک بار هم که شده بالادستاشان بیان این وحشت رو، این ظلم رو که دستور میدن به شمای مأمورین که انجام بدید آیا به گردن میگیرن؟ آیا طی این مدتی که گشت ارشاد تا این چندین سالی که به وجود اومده یک ارگانی اومده این سمت گشت ارشاد رو به گردن بگیره؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه توضیحاتی درباره چگونگی آزاد شدن منابع مالی ایران در کره جنوبی به ازای آزادی 5 زندانی دو تابعیتی آمریکایی داد و از جمله تایید کرد که 1 میلیارد دلار از ارزش منابع مالی ایران کاسته شده است. بنیامین صدر از رادیو فردا در گفتگوی با علی رمضانیان کارشناس اقتصادی از او پرسیده که ارزش پول رایج کره جنوبی در سال 2018 میلادی و هنگام معامله اقتصادی تهران و سئول در قیاس با دلار امروز چه تفاوتی کرده است؟
ارزش وون کره هر دلار توی کره جنوبی 1120 وون میشد
نوامبر 2018.
الان که اینها دارن آزادسازی رو انجام میدن هر دلار شده 1324 وون، یعنی ارزشش کم میشه. این یک طرف قضیه است. بعد موضوع دوم، این طبق معاملاتی که اینو انجام میشه وقتی که پولی به خاطر تحریم وقتی که بلوکه میشه روش هیچ سودی تعلق نمیگیره. الان ما همین الان که توی عراق همین اتفاق میفته، توی چین هم پولای ما بلوکه شده است. این در مورد چین این اتفاق افتاده بود که یا توی کشورهای دیگه این اتفاق افتاد. وقتی که داشتن پول آزاد میکردن اینا میگفتن ما به خاطر اینکه این پول رو نگه داشتیم شما باید به ما کارمز بدید، چون اینا میگن که این پول بلوکه شده است تو حساب ما هم که نمیتونیم از این پول استفاده کنیم طبق قوانین مختلفی که الان به خاطر تحریم اتفاق میفته. خود این کشور و اون بانک دارنده این پول هم نمیتونه از اون پول استفاده کنه، تو ردگیری میشه هر نقل و انتقالی که انجام میشه. مواردی داشتیم که وقتی که پول داره جابجا میشه اینا حتی درخواست کارمزد هم میکنن که این پول رو تو حساب خودشون نگه داشتن. به این دلیل ارزش این پوله و خود جابجایی حسابی که توی کره هست و قراره که حالا ظاهرا به حسابی تو ایران اصرار داره که این به یورو تبدیل بشه، این قراره که به توی یکی از حسابای حالا تو آلمان منتقل بشه به یورو، واسه اونجا هم شامل تبدیل دلار به یورو میشه که چیزی حدود 5 میلیارد در میاد 5400. از اون طرف هم این نقل انتقال به آلمان هم باز خودش 15% کارمزد داره.
البته اون فرضیه گفتن که کشور ثالث هزینه تبدیل رو به عهده میگیره، من نمیدونم منظورشون چه هست از این موضوع.
ببینید ایشون مدعیه که اون کشور ثالث قراره که این هزینه رو به عهده بگیره، ولی چیزی که من با کارشناسا صحبت می‌کردیم اصلا قراره که از دلار تبدیل به یورو بشه. این خود دلار به تبدیل یورو خب ارزش پول اون تفاوتی که بینشون هست، خود این نقل انتقال حالا حواله باشه سویفت باشه هر چیزی باشه خودش یه کارمزدی داره. چطور ممکنه که مثلا کشور مثل آلمان بیاد این کارمز 15% که نظر فرض می‌گیره مثلا 15000 یورو میشه، چرا باید دولت آلمان با این هزینه قبول کنه یا دولت آمریکا یا قطر؟ من بعید می‌دونم 15% قطعا باید ایران پرداخت کنه. به این دلیل چیزی که در نهایت دست ایران رو میگیره به دلیل اینه حالا این نقل و انتقال و این اتفاقات 4,400,000 یورو در نهایت دست ایران رو میگیره از این 7 میلیارد دلاری که توی کره بلوکه شده بوده. و خب موضوع بعدیش هم که استفاده فقط میتونه در 3 مورد باشه که همون غذا و دارو و تجهیزات پزشکی حالا موارد انسان دوستان است. یعنی در واقع تقول بازاریا دو سر باخته برای ایران این موضوع.
مکانیزم کنترلیش چه هست ایالات متحده برای اینکه این پولها صرف در واقع این سه قلم بشه؟
تا اینجا که من متوجه شدم اینکه ظاهرا ایران لیست کالاهایی که مورد نیازش هست رو تنظیم میکنه طبق قوانین بانکی و اون بانک اون در حساب که الان قطر هست و یا اگه به آلمان مثلا بره ظاهرا کالاهایی که ایران نیاز داره رو لیست میکنه، بعد بانکی که توی قطر و ناظر آمریکایی این رو بررسی میکنن و بعد اتفاقی که قرار بر تو مرحله خرید مثل حواله و اینا هم چیزا اتفاق میفته. یعنی ایران لیستشو میده درخواستشو میده اونا بررسی میکنن و از اون طرف. و این یک از صحبت دیگه این که آیا این باید بدهیایی که ایران از بعضی از کشورها بدهیکاریایی که داره رو باید پرداخت کنه یا اینکه کالاهای جدید باشه که این هنوز مشخص نشده، ولی فعلا برنامه اینه که ایران کالاها رو اعلام میکنه به بانک و ناظر آمریکایی و اونها بر اساس اون کارسازی میکنن. اینجوری نیست که ایران مستقیم بره مثلا با یه شخص ثالثی معامله کنه و به بانک بگه که بانک مثلا این پول رو به من بده، مثل چیزی که تقریبا تو عراق هست که مثلا پول نفت اینا. نه اینجوری نیست. ایران باید با این دو تا ناظر یعنی بانک قطر و خود آمریکا هماهنگی داشته باشه برای خرید کالا.
وقت این توی نوسان قیمت دلار در ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟ هنوز توی این دو سه روزه پیامد روشنی رو ما نمیبینیم توی بازار ایران. آیا در آینده ممکنه یا نه حجم پول اونقدر نیست که بتونه این کارو بکنه؟
اگه فرض بگیریم اگه همون 7 میلیارد هم به ایران منتقل بشه، حالا بدون هیچ کم و کاستی، تقریبا میشه چیزی حدود 20-30% مثلا حالا گردش مالی صادرات ایران، مثلا نفت و حالا پتروشیمی و اینا. چون فرض بگیریم اگه ایران 70 میلیارد دلار میشه، میشه 10%. حالا بنابراین این خودش خیلی حجم بزرگی برای اقتصاد نیست، اما قاعدتا ایران باید کالای اساسی بخره از این بعدش که خب خیلی کمکیه برای ایران که میتونه مثلا پولای حالا اگه صادراتی داشته باشه ذخیره کنه. این یک طرف قضیه است. طرف دومش اینه که ایران قبلا زمان دولت روحانی، برای اینکه دولت خیلی مشکل داشت، علل خصوص سال 99 که خیلی دولت روحانی مشکل نقدینگی کسری و اینا داشت، این پول رو بانک مرکزی اینو تبدیل به ریال کرد و به دولت داد و دولت اون رو به نوعی خرج کرده، پیشخور شده به اصطلاح اقتصادی و این رو مصرف کرده. بنابراین اگه این پول برگرده، این پول بانک مرکزی است، یعنی دولت باید به حساب بانک مرکزی بده، بانک مرکزی بره مثلا یورو بخره بیاره بذاره تو حساب خودش. و خب این موارد اولا که عرض کردم اگه به یورو بشه میشه 4400، حالا حدوداً خیلی رقم بزرگی برای حالا اقتصادی که حالا فرضاً 70 میلیارد دلار صادرات داره، رقم خیلی بزرگی نیست که بگیم خیلی تاثیرگذاره، اما خب بالاخره میتونه بعضی از اون کسرایی که بانک مرکزی داره رو پوشش بده. مثلا دولت میخواد 4-5 میلیارد دو کالای اساسی وارد کنه، میتونه حساب به حساب مثلا اینو انجام بده، در نهایت به نفع دولت خواهد بود، اینکه خب 5 میلیارد دلار از کسری که امسال ممکنه داشته باشه به خاطر صادرات رو جبران میکنه و این میتونه مثبت باشه. اما در خود قیمت ارز خیلی رقمی نیست، چون ارز کرده این پیشخور شده و خیلی آنچنان بازار ارز خوشبین نیست که تاثیرگذار باشه، خیلی رقمی هم نیست که بخواد بازار رو تغییر بده.
آیا منابع ارزی ایران در کره جنوبی آب رفته است؟ پرسشی که رادیو فردا با علی رمضانیان کارشناس اقتصادی در میان گذارده بود.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
و بریم به سراغ خبرهای ورزشی و از همکارم مهسا باقری در مورد ناپدید شدن و احتمال پناهندگی دوچرخ سوار ایرانی در اسکاتلند و استعفای روبرتو مانچینی از هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری از ناپدید شدن محمد گنجخانلو ملی پوش ایران در جریان مسابقات جهانی اسکاتلند خبر داد. اسدی با اعلام این خبر گفته گنجخانلو دیشب و بدون اطلاع از هتل خارج شده و تمام وسایلش رو هم جمع کرده. رئیس فدراسیون دوچرخه سواری تاکید کرده پاسپورت گنجخانلو در اختیار ماست و موضوع رو به پلیس اسکاتلند خبر دادیم. تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره وضعیت دوچرخه سوار ایرانی منتشر شده، اما احتمال پناهندگی این ورزشکار در اسکاتلند وجود داره. روبرتو مانچینی سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا از هدایت این تیم کناره‌گیری کرد. مانچینی امروز و بعد از جلسه‌ای با رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا از تصمیمش برای جدایی از این تیم خبر داد. سرمربی مشهور ایتالیایی از سال 2018 هدایت تیم این کشور رو بر عهده گرفت و همراه این تیم در مسابقات یورو 2020 قهرمان شد. کیلیان امباپه به تمرینات تیم فوتبال پاریس سن ژرمن برگشت. باشگاه پاریسی با انتشار بیانیه این خبر رو تایید و اعلام کرد. بعد از مذاکرات فشرده و مثبتی که با امباپه انجام شد، این بازیکن از امروز به تمرینات گروهی برگشته. روابط امباپه و پاریس سن ژرمن بعد از تصمیم این بازیکن مبنی بر عدم تمدید قراردادش تیره شد و ستاره فرانسوی طی هفته‌های گذشته با تیم دوم پاریس سن ژرمن تمرین می‌کرد. بعضی رسانه‌های فرانسوی مدعی شدند امباپه تصمیم گرفته قراردادش رو تا سال 2025 با پاریس سن ژرمن تمدید کنه و باشگاه فرانسوی هم قول داده در پایان فصل جاری اجازه انتقال اون به رئال مادرید رو صادر کنه. ناصر فریادچیران پیشکسوت فوتبال از بازگشت و احیای تیم فوتبال پاس تهران خبر داد. پاس تهران آخرین تیم باشگاهی ایران بود که موفق شد قهرمان آسیا بشه و در سال 86 و با تصمیم نیروی انتظامی از تهران به همدان منتقل شد و بعد از مدتی به طور کلی از فوتبال ایران محو شد. فریادچیران تاکید کرده یک گروه از بخش خصوصی آماده احیای این تیم ریشه داره و مقدمات بازگشت پاس رو فراهم کرده.
یه گروهی تشکیل دادیم که هم تو بخش اقتصادی، هم تو بخش حقوقی، هم مالی، هم کارهایی که میشد در حتی ورزشی دوستانی اومدن و استارت کار رو انشالله میزنیم. باشگاهی که از سال 86 متاسفانه نابود شد، حالا ما گروهی که تشکیل دادیم در بخش خصوصی باشگاه پاس رو ما احیا میکنیم انشالله.
و در مسابقات تنیس کانادا، الینا ریباکینا و لودمیلا سامسونوا امشب در نیمه نهایی به مسافه هم خواهند رفت. این بازی قرار بود دیشب برگزار بشه ولی به دلیل بارش بارون به امروز موکول شده. همچنین فینال هم امشب برگزار میشه. برنده این دیدار امشب در فینال به مسافه جسیکا پیگولای آمریکایی خواهد رفت. در بخش مردان هم یانیک سینر ایتالیایی و الکس دیمینور استرالیایی فینال این رقابت‌ها را برگزار می‌کنند. سینر با غلبه بر تامی پول آمریکایی و دیمینور هم با پیروزی مقابل الخاندرو داویدوویچ راهی فینال شده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله نزدیک می‌شیم. آرزو میکنم که همیشه پویا، استوار و پیروز باشید و چون همیشه سرفراز. راست ساعت 22 با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما همراه خواهیم بود، اما یادتون نره که رادیو فردا خاموشی سرش نمیشه. شما هم خاموش نمونید و به هر طریقی که میتونید، یا شاید صلاح میدونید، واتساپ، توییتر، اینستاگرام، تلگرام یا پیامگیرهای رادیو فردا از طریق نوشتاری یا گفتاری دیدگاهاتون رو با میلیون ها شنونده ما در میان بگذارید. خدا نگهدار.